الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعنت دائمت و علا اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در مسئله امتحانی که انجام شد و از خیلی از دوستان کمال تشکر رو دارم، جدیت کردند، معلوم شد که زحمات چندین ساله دوستانی که این مجالس رو ترتیب میدن به هدر نرفته. البته این مطلب رو برای همه و عموم عرض نمی کنم، شاید بعضی هنوز هم از خواب غفلت بیدار نشده باشند. امیدواریم باز هم جدی بگیرید و هرچه جدیتر بهتر، و امیدوارم انشاءالله کاری انجام بدهید که از میان این چند هزار جمعیت لااقل یه عده قابل توجهی به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله به عنوان افراد تزکیه شده، افرادی که اسم انسان رو میشه روشون گذاشت، افرادی که خدای تعالی توی قرآن مکرر در مکرر اونها رو مرد دانسته، که من جمله رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، یه مردانی هستند. یا در جای دیگر می‌فرماید فتن، جوان مردانی هستند، فتیتون، جوان مردانی که آمنوا بالله. از این افراد یه عده زیادی ان شاء الله تحویل جامعه اسلامی به عنوان حجت، به عنوان این که هر یک از شما انشاءالله در میان اقوام، خیشاوندان، دوستان، همشهری ها به عنوان حجت واقع بشوید، روز قیامت که می شود افراد گناهکار، افراد گناهکار پولدار، گناهکاران جوان، زنهای گناهکار رو میارن در صحرای محشر که چرا گناه کردید، چرا اعتقاداتتون رو درست نکردید، چرا خودتون رو از آلودگی ها پاک نکردید. اینها هر کدام عذری میارند، من پول داشتم، شیطان از این طریق مرا فریب داد. اون یکی میگه من جوان بودم فریب خوردم، دیگری میگه زنی بودم شوهر مانع از رفتن به جلسات و از یاد گرفتن احکام میشد. و همینطور افراد مختلف دیگر. انشاءالله امیدوارم شماها رو بیارن این دختر پدرش حاضر بود که با جوانهای مختلف برخورد بکند، به سینما و یا شاید به خارج از کشور به هر فسادی مبتلا بشود، اما پشت پا زد، اصول عقایدش رو درست کرد، تهذیب نفس کرد و امروز شده شفیع روز قیامت. اون جوان رو بهش میگن تو جوان بودی، این آقا هم جوان بود. اکثر جمعیت مجلس ما رو به حمدالله جوانها تشکیل میدهند. ما در همین مجالس جوانی داریم که با اون که توی برنامه‌اش نماز شب نیست، نماز شبش ترک نمی شود، صفات رذیله‌اش رو ترک کرده، عقایدش رو بسیار عالی نوشته و جواب داده. خب این رو روز قیامت میارن، اینم توی تهران زندگی میکرد، اینم توی کرمان زندگی میکرد، اینم تو فلان شهری که تو زندگی میکردی زندگی میکرد، چطور شد این توانست و تو نتوانست؟ این معنای حجت بودنه. این آقا خانمش با همه کارهاش مخالف بود، من جمله رفتن به جلسات. متاسفانه به ما هم تهمت میزنند، گاهی میگن حالا شوهر یک کاری کرده روی یک اصولی که فکر میکرده، با اینکه هیچ کس حق ندارد حرامی را حلال کند و حرامی را حلال کند، گاهی من مانع شدم کارهای حلال رو به خاطر این که فسادی به وجود نیاد، در عین حال به من نسبت میدهند که از وقتی شوهر ما تو اون جلسه اومده تحت تأثیر حرفهای شما واقع شده، فلان عملی که انجام نمیخواست بده داده است. افرادی هم اینطوری هست. این زن رو میارن روز قیامت، این زنی که مانع شوهرش شده از آمدن تو این جلسات. من یه وقتی در همین جلسه عرض کردم اون عده‌ای که بعد از مردن جزء معاندین حساب می شوند، یه عده هستن معاندت ندارن ولی عناد می کنند و دشمنی با خدا می کنند، یه عده هم معاندند. اینها جز اون دسته‌ای هستند که از وقت مرگ تا قیامت که شاید چند میلیارد سال طول بکشه و از قیامت الالعبد که در جهنم خواهند بود، که علی علیه السلام می فرماید و ان تخلد فیها المعاندین. گاهی ناخودآگاه انسان جزء معاندینه. در روایت دارد معاند کسی است که صد عن سبیل الله بشه. یه نفر یه راه صحیحی رو داره میره، یه راه درستی رو داره میره و هیچ مشکلی هم ندارد و کسی هم بهش نمیتونه اعتراض کنه که این کار درست نیست و کار صحیح، دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم، نمیدونم معصیت های مختلف دیگر رو ندارم. ای بابا تو که شورشو در آوردی، این حرفا چیه؟ با همین دو کلمه شورشو در آوردی، این حرف ها چیه؟ اگر روی فکر بگه این حرفا چیه، کافرش میکنه. مگه من چیکار کردم؟ این حرفا حرفای خدا و پیغمبر و ائمه است. شورشو در آوردی یعنی زیاد روی کردی. من از صراط مستقیم خارج نشدم. تو که توی دره افتادی، سر و کلت خورد شده، تو شورش در نیاوردی، من شورش در آوردم. همین دوتا کلمه انسان رو جزء معاندین و جزء اونهایی که کافرند در میاره. اونتا خب مسامحه میکنیم. زنی آمده بود شوهرم اینطوری گفته، نه این جملات رو، بدتر از این. خب انسان چی بگه؟ بگه تو از همین الان با شوهرت نامحرمی و قاضی اگر براش ثابت بشه باید فوراً او رو بکشه و اموالش مال ورثشه و کافر رو تو قبرستان مسلمان هم نباید دفن کنن. حواستون جمع باشه. شما ها الحمدلله لااقل از این مسائل نجات پیدا کردید. اگر یه نفر به یه جوانی گفت تو جوانی ریچیه گذاشتی، اگر مرحله استقامت رو گذرونده باشی، من نمیگم دعوا کن، و الا یک سیلی محکمی تو صورتش باید زد. تو خدا رو زیر سوال بردی؟ تو ائمه اطهار رو زیر سوال بردی؟ اونها فرمودن حلق اللحیت من المثله فمن مثل فعلیه لعنت الله. تراشیدن ریش از مثله است. در زمان جاهلیت رسم بود یکی رو که میکشتن مثلش میکردن، یعنی زبانش، گوشش، دماغش، بینیشو اینا رو میکندن، به نخ میکشیدن، مینداختن به گردنشون که ما یه همچی کاری کردیم. این هم جز اون. و کسی که مثله کند لعنت خدا بر او. تو چی میگی؟ من از این به بعد انشاءالله میخوام جدیتر با شما صحبت کنم، چون دیدم شما جدی هستید. آدم با آدم جدی وقتی روبرو میشه جدی باید صحبت. توی مجلسی نشستید همه شوخی میکنن، شما هم شوخی میکنید، خیر. اما همه یه مجلس مثلا سمینار بسیار پر اهمیتی، ما شنیدیم سران یه هشت مملکت یه وقتی دور هم جمع شده بودن، اونا همون بازیگوشای به اصطلاح رهبران ممالک قبل از ظهور حضرت بقیت الله هم. شما انشاءالله مؤمنین بعد از ظهور خواهید بود. نشسته بودن 2 ساعت جلسهشون طول کشید، تو روزنامه نوشته بود 1 روب درباره امور این 8 مملکت صحبت کردن، 1 ساعت و 45 دقیقه درباره فوتبالیست های مملکتشون. اون میگفت مال ما بهتر بوده، میگفت مال ما بهتر. شما که از اون بچه ها نیستید. خدا رحمت کنه یا انشاءالله خدا حفظ کنه مرحوم آقای آموسای سطر که همین چند روز قبل سالگرد مفقود شدنش بود، من خودم پیشش نشسته بودم. ایشان در یک جایی سران ممالک مختلف جمع شده بودند. گفتم اونجا چی بود برنامه‌تون؟ گفت این بچه های زمامدار، به همین تعبیر با هم دعواشون شده بود، من رفتم اصلاحش کردم. این کار کرده بود. شما که شوخی ندارید، شما جز اون بچه ها نیستید. در ظرف 1 هفته لطف الهی شامل حالتون شد. این همه سوال که ما واقعا موندیم چی کارش بکنیم؟ شما حساب بکنید چند هزار 40 تا سوال رو باید تصحیح بکنید. بعد یادم معلمید واردید و ایدارم باید یه قدری خود من نظارت داشته باشم چقدر کار دارم. ولی خدای من شاهد، اینقدر خوشحالم، اینقدر خوشم اومد از بیشترتون که جدی گرفتید که حساب. پس انشاءالله با آدم های جدی باید جدی صحبت کرد. اونم که جدی نیستن، بدون این که من امروز اومدم اینجا دیدم به لطف و کرم امام عصر ارواح نافدا و همت دوستان و صاحب منزل که خدا انشاءالله اجر جزیل بهش عنایت کنه، این سالون درست شد. گفتم ما میخوایم جمعیت کم کنیم، جا زیاد شده. یه عده‌ای که خودشون میدونن بی خود جدی نیستن، تو آدمای جدی وارد بشن. نه، اینو واقعا جدن عرض میکنم، چون ما شناختیم جدی ها و غیر جدی ها. اونایی که جدی نیستند اونها نگذارن ما بگیم آقا شما تشریف نیارید. انشاءالله جدیت داشته باشید، جدی باشید. این جلسه جلسه جدی هاست. یک کلمه خدای من شاهده گاهی مثلا فکر میکنم فلان مثل رو بزنم شاید دوستان هم به حال بیان بخندن و هم بهتر مطلب رو درک کنن، میگم چرا من که جدی باید حرف بزنم. اینها هم همه دارن گوش میدن. من شبهای احیا اون آخرای شب 1 دونه چرتی تو مجلسمون نبود، نه چرتی میزدن نه حواسشون جای دیگه است. پس من چرا مطالب رو نگم؟ من یه سفر سوریه مشرف شدم خدمت حضرت زینب سلام الله علیها، در اونجا جلسه رو کنترل می‌کردم، پاسخ سوالات اینترنتی رو همه رو برام می‌فرستادن جواب می‌دادم، با اینکه برای استراحت تقریبا یه مقداریش رفته بود. انسان تو این دنیا، شما همتون درس خونده هستید، درس خوندید یا معلمید یا دانش آموز بودید یا دانشجو بودید، هیچ وقت شده یه جلسه امتحان بذارن براتون؟ یه چند دقیقه طول میکشه. اونجا حالا با رفیق بغل دستیتون شوخی کنید، حرفای بی رفت بزنید. شده؟ مثلا غلط. اگر یک چنین کاری بکنید، اونایی که اون طرف نشستن میگن که اینا احمقن. حالا وقتی کارا نیست، تمام دنیا اینه. ولی خدا بهتون اجازه داده، مهلت داده. یه خود بازیات بکن بعد بیا تو جلسه. زروح و یلعب، از 7 سالگی تا 7 سالگی بچه رو گفتن بزنی بازی بکن، بازیات کرد. آمدی تو جلسه امتحان، یه چند سالی هم تا 15 سالگی شما آیون، تا 9 سالگی هم که آدم گاهی آرزو میکنه که ای کاش زن میبود زودتر خدا انسان رو میپذیرفت، خانوما رو زودتر پذیرفته به حضور. چند سالی هم خب باز نیمه بازی کردید، حالا که اومدید سر امتحان، شما در سوره احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، دقت کنید، شما رفتید اسمتون رو توی اینایی که امتحان میدن نوشتید، این معنای احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا، شما گفتید ما ایمان آوردید، ما حاضریم برای امتحان، بلتون که نمی کنه. از اول شما می زدید زیر حساب، خدا رحمت کنه استاد ما، من یه چیزایی گفتم خودی شلبازی در آورده بودم، من گفت که تو مسلمان نمی خواهی بشی، برو بهایی بشو، برو یهودی بشو، نمی خواهی لا اکراه فدید، برید دین بهتری گیر بیارید، کار بهتری بکنید، اگر دینتون راسته درسته، که من فکر نمی کنم در این 1 سالی که این اعتقادات رو گفته باشم، گفتم و افرادی دقت کرده باشن و احتمال بدن، اگر خوب دقت کرده باشید احتمال نمیدید که دین دیگری غیر از دین مقدس اسلام و مذهبی بهتر از مذهب تشیع وجود داشته باشه. خب این که براتون ثابت شد، پس ترکتون نمیکنه. 2 جور ترک کردن و 2 جور ترک نکردن. ترک کردن گاهی میشه خب باش سیاهی لشکر باش، دیدید تو این فیلم ها سریال ها یه عده سیاهی لشکر هم باشم، لازمه بگم چه جمعیتی نگاه کن هست، یک پول ارزش شخصی و شخصیتی نداره، یه عده نه کارگردون هم، یه عده هستن کار اساسی رو اونا انجام میده، یه دستن روشون حساب میشه، معروف میشن، شخصیت پیدا میکنن، یه ده افراد مسلمان هستن توی همین دنیای ما که متاسفانه خیلی زیاد از حد سیاهی لشکره، اسمن مسلمانن، نمازم میخونن، شاید واجباتشون رو انجام بدن، محرمات رو هم ترک کنن، اما در این حال شخصیتی نداره. در کتاب علی اسمشون رو خدا نمیبره. حضرت مریم تو این زنها وذکر فی الکتاب مریم، در قرآن هم مریم رو یادت نره، درسته خانومیست اما خیلی خانوم بالاییست، اذکر فی کتاب من. یه روزی انشاءالله حضرت بقیت الله بیاد بفرماید اذکر فی کتاب، اسماتون میبینید در یه توماری، در اون کتاب علی، در اون کتابی که خدای تعالی به پیغمبر اکرم وحی کرده و او فرموده و علی ابن ابی طالب نوشته است، نوشته. لذا اگرچه این رو بگم، چون ممکنه یه عده‌ای که یا کم نوشتن یا ننوشتن یا مصامحه کردن، اینا هم فکر کنن ما هرچی هست قبولشون کردیم، ولی نه، علی ابن ابی طالب به مالک اشتر میفرماید که بین آدم جدی و غیر جدی، آدم درستکار و غیر درستکار فرق بذار. برای که اونی که خوب کار رو انجام داده اگر فرق نگذاشتی اون تشویق نمیشه به کار خوب، و اونی هم که بد انجام داده اونم به اصطلاح به فکر کار خوب نمیاد. خیلی حواستون جمع بشه، یه عده هستن تشریفم بیارن قدمشون رو چشم، باز بهتر از دیگرانن ولی جدی نبودند، اونا را هم ما شناستیم و میشناسیم و قالبش هم شاید 90% هم رو حدسیات قبلی ما همینجوری بودن و هیچ مشکلی هم سر راهشون نباید باشه. یعنی اگر انسان جدی باشه مشکلی نه، مادر نگذاش برو یه جایی که مادرت نباشه، پدر نگذاش برو یه جایی که پدرت نباشه، نمیدونم من وقتم ایجاب نمیکرد چطور برای همه کارها وقت، برای نفس کشیدن وقت داشتی، برای زنده موندن ابدی وقت نداشتی؟ من نمیگم برای نهار خوردن، شاید بگه برای نهار خوردن هم من وقت نداشتم، برای نفس کشیدن نفس که میکشیدی وقت داشتی. پس بنابراین دو نفر جدی که روبروی هم میشینن جدی با هم صحبت. شاید من کوتاهی کرده بودم، از همتون عذر میخوام، میومدم اینجا یا منبری میرفتم یا حرفی میزدم و بعدم از رفقا سوال میکردم خوب حرف زدم یا نه، رفقا هم برای که دل ما خوش بشه میگفتن شاید، اینا همه شاید ها، که بله تو خوب حرف زدی، تمام شد و رفت و نشستیم و گفتیم و برخواستیم. اما انشالله از این به بعد این طوری نیست، جدی حرف میزنی، جدی شما هم باشید. همون چند نفری که باقی میمونید، یکی مرد جنگی به 100,000، الان یه مثالی برام تو ذهن اومد بازم لغو شاید باشه نمیگم، همین بس. انشاءالله کوشش کنید جدیتتون رو از دست ندید. نه خوشحالم کردید، در مجموع خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم، خوب بودید. دیروز کارتون که برای ما امتحانات تهرانی ها رو می آوردن خیلی خوشحالم کرد. انشاءالله امیدواریم سایر شهرها هم تا امروز بیشتر مهلت نداشتند سوالات رو، چون ما گذاشتیم از فردا انشاءالله، من خودم یه مقداری دیدم ولی گذاشتیم از فردا در اون لجنه‌ای که داریم که از علما هستن، مجتهدین هستن، افراد اهل تزکیه نفس هستن. نگیم ما این آقایون رو، جناب آقای نعمتی، آقای رفیع رو ما هر روز میبینیم، جناب آقای کاشانی رو هر روز میبینیم، اینا از خودمون هستن. نه، اینها خیلی شخصیت دارن و الحمدلله ما کم نظیر داریم مثل اینها، خدمت گذارند. شما فکر میکنید اگر دست مقدس حضرت بقیت الله پشت سر جناب آقای نعمتی نبود، تقریبا هر ماه مجلشون 30,000 یا 30,000 هم بیشتر در یک موضوع چاپ میشد و پخش میشد. یا این آقای رفیعی هر روز، اون هفته ایشون بشر بود، این طرف اون طرف، برای چی؟ از خودشون میتونید بپرسید، از دوستانشون هم میتونید بپرسید، از جیبشون پول میدن، خرج میکنن، میرن اونجا برمیگردن، کارهایی میکنن. شما هم همینطورید. من نسبت به بعضی از شما معتقدم که انشاءالله در آینده خیلی نزدیک، خیلی نزدیک، هر کدامتون یک شفیع جمعی از افراد منحرف بشید، یقین دارم. این برای تشویقتون هم نمیگه، نه من با کسی که ببینم درست کار نمیکنه، خودشو قاطی کرده، شاید خصوصی برخورده، چون عمومیش صحیح نیست، خصوصی برخورده تندی هم باشه، اما الحمدلله خوشحالم. 10-15 تا کتاب، یه دونه کتاب یکی مینویسه اسمش میذارن آقای دکتر، میارنش معرفیش میکنن که ایشان مثلا فلان مسئله رو داره، فلان چیز داره. 15 تا کتاب مثلا آقای رفیع یا آقای یا سایر آقای رفقا اکثرا نویسنده و خوب و همه چیزشون خوب دارند، هیچ صداشو در نمیاد، برای امام زمان دارن خدمت. و انشاءالله شما هم باید اینطور باشید. باید که من میگم، نگید چرا تو میگی باید، اگر نباید خیلی ممنون میشیم. خدا حافظ. من صبح نماز صبح میخوندم، از قوم حرکت کردم اومدم، من یه خوردم کسالت داشتم، اومدم اینجا برای شما صحبت کنم، به همین راه هم باید برگردم. برای چی؟ برای اینکه بیام بگم باید. برای چی؟ برای اینکه شما جدی هستید. برای چی؟ برای اینکه شما تصمیم گرفتید پشت سر امام زمانتون حرکت کنید، منتها یه خورده تندتر بیاد که برسید، او عقبا نمونید، گم میشید. در روایت هست مثل اهل بیتی که سفینه نوح، من رکبها نجا و من لم و من تخلف عنها غرق. سفینه نوح، اگر اونایی که وقتی دیدن آب از سر کوه هم داره میره بالا، کشتی نزدیکشون بود، همه میپریدن تو کشتی، بدونید. ولی فحال بینهم الموج، پسر نوح گفت سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، من به کوها بالا میرم تا از آب نجات پیدا کنم. آب اومد بالا تا کمرش اومد، خدا یه موجی فرستاد، کشتی رو پرتش کرد اون طرف، فاصله انداخت بین پسر نو، پسر نو تا کمرش که آب میومد میپرید توی کشتی دیگه. تا شماها فاصله بینتون و بین کشتی نوح و بین اهل بیت عصمت و طهارت نیفتاده، خودتون بندازید توی کشتی. این کشتی چیه؟ اعتقاد به خدا. همون جوری که گفتم، دنبال حرفای مختلف نرید، وقت کمه. سقراط و افلاطون چی گفتن درسته یا درست نیست، وقت ندارید، اونی که درسته بگیرید. خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، ائمه اطهار چی گفته، اینا رو خدا معصوم قرار داده که معطل شما نشید، نگید ببینیم آیا درسته یا درست نیست. میتونید بگید که قرآن این آیش آیا درسته یا درست نیست، نه معصوم. برای این که راحت باشید، معطلی نداشته باشید. شما سوار یه بلم میخواید کنار دریا بشید، میگید موج نباشه، این بلمه اعتبار داره، ده پاتونه میذارید کجش میکنین، اینقدر جمعیت جا میگیره یا نه. این علامت اینه که به او اعتماد ندارید. اما قرآن رو اگر کسی بگه من اعتماد ندارم، که مسلمان نیست، اعتماد داشته باش، پاتو محکم بذار، بچسب به این کشتی تا نجات پیدا کنی. و من تخلف عنها برق. پس انشاءالله امیدوارم که من از امروز میخواستم وارد مرحله استقامت بشم، چون اونطوری که شنیدم و گوشم دادم درباره مسئله استاد دو سرورم در دو هفته گذشته بیاناتی داشتند و توبرم که ما در شبهای تا شب 19 در قم عرض کردیم، یقظه را هم که قبلش عرض کرده بودیم، و انشاءالله از هفته های آینده درسی جدی با کمال جدیت، همون حرفایی هم که شنیدید تکرار میشه، نگید نه ما شنیدیم، تکرار میشه و همین حرفا به همین نحوهی که تکرار میشه باز ازتون میخواییم. امتحانم سریعتر، زودتر، فاصلش کمتر، چون ما رو شما تشویق کردید، با فاصله کمتری انشاءالله براتون خواهیم گذاشت و امیدواریم در آینده به تمام معنا انشاءالله نشستیم و گفتیم و یاد گرفتیم و عمل کردیم و در بهشت برزخی با انبیا و شهدا و مخلصین زندگی کردیم و در بهشت خورد جایگاهمون شد. این میشه انشاءالله میپذیرید یا نه؟ کوتاهی نمی کنید؟ این دریار نمی بینم میشنم یا نه؟ گفتید انشاءالله. خدا میخواد یا نمیخواد؟ خدا میخواد شما خوب باشید یا نه؟ بس انشاءاللهش درست، باقیش مونده یه سر قضیه هم دست شماست. انشاءاللهش درست. این انشاءالله از اون انشاءاللهی نیستش که حالا ببینیم. کسی توی هواپیما گفت انشاءالله 5 دقیقه دیگه وارد فرودگاه مشهد میشیم، گفت مثل که خطری تهدید میکنه ما رو. کی میگه انشاءالله؟ 3 جور انشاءالله. یکی آدم میگه انشاءالله برای این که جواب درستی ندیم، فردا میای آقا سر ساعت فرم انشاءالله نمیام. یه انشاءالله داریم میگیم اگر خدا ردیف کنه، و واقعا هم معتقدیم و اینها، میگیم انشاءالله. که به خدا، به پیغمبر اکرم میفرماید نگی فردا من فلان کار رو میکنم الا ان یشاء الله. اینم یه جوریش، یه جوریش هم شاءه، یعنی خدا انشاءالله حتی نمیخواد، خدا شاءه، خواسته. و قضا ربک الله تعبدو الا ایاه، ببینید قضا اصلا گذرونده، امضا کرده که جز خدا رو عبادت نکنید، ما هم چیزی دیگه غیر از این. شما بنده خوب خدا که شیطان دخالت نداشته باشه، نفس اماره دخالت نداشته باشه، رفیق دخالت نداشته باشه، زن و بچه دخالت نداشته باشن، شوهر دخالت نداشته باشه، فقط و فقط خدا. به فرزندان میگه خدای تعالی که و بالوالدین احسان، و هر چی میتونی به مادر پدر محبت کن، احسان کن، نیکی کن. و این جاهدا که اگر اومدن استرارت کردن که بیا مشرک باشو، فلاتت اطاعت شون، همینجا رو اجازه دادن اطاعت. پس شاء الله، خدا خواسته. شما اینجور بگید انشاءالله، یعنی انشاءالله شما وارد شدن در اون خواست الهیست. و امیدواریم خدای تعالی به همه تون کمک کنه. البته شما اکثرتون، اگر نگم همتون، به جای خودتون رو رسوندید که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسانی که یه زحماتی خودشون کشیدن، یه قدر خودشون رو نجات دادن، معصیت ها رو کم کردن یا نکردن، این جهاد رو کردن، ما دیگه دستشون نمیگیریم. انشاءالله شما ها همتون دستتون رو خدای تعالی خواهد گرفت. دیروز تولد حضرت معصومه سلام الله علیها بود. من پریشب در یک جلسه در قم یه جمله مقدماتی داشت که نمیخوام اون مقدمات یک ساعته رو صحبت کنم، گفتم که این همه امامزاده توی این مملکت حتی هست، یا اصلا به طور کلی امامزاده زیادی هست، چرا حضرت معصوم اینقدر عظمت پیدا کرد؟ غیر از اونایی که حرفای ما رو مشرف شنیدن، اگر کسی تونست بگه جایزه بگه. چرا؟ خب فرزند موسی بن جعفر که ماشاءالله زیادتر هم هست و خود بنده هم جز فرزندان موسی بن جعفری ما، چرا ایشان در همین قوم 400 تا امامزاده تقریبا با کم زیادش هست؟ برای اینکه بعضی از این امامزاده ها معین هست، یعنی روح مقدسشون کار میکنه، همین الان هم کار میکنه، از 1200 سال قبل تا حالا دارن حاجت میدن. حالا هر کسی هر حاجت، شما که حاجتتون تزکیه نفسه، برید متوسل بشید به حضرت معصومه، به حضرت زینب، اینها حضرت عبدالعظیم با اینکه سه پشت فاصله داره با امام، در این حال معین، اینها کمک میکنند. حالا یا خصوصی کمک میکنند یا عمومی، یا شما هر وقت حاجت داشتی رفتی اونجا و حاجت گرفتی، یا اصلا نه از زیر نظرت میگیرم، تو بخوای یا نخوای تربیت. حالا ما بحثای دیگه داریم. حضرت معصومه رو اهمیت بدید، زیارتشون رو راه دور و نزدیک هم نداره زیارت کنید. حضرت عبدالعظیم همینطور، و از همه مهمتر دیروز و امروز و روزهای بعد ماه حرام. ماه حرام نه اینکه خوردن شرم باشه، نه، ماه حرام معناش این است که حرمتی خاصی داره. خدا در قرآن می‌فرماید که منها اربعه حرم، ذی‌قعده است و ذی‌حجه است و محرم است و ماه رجب. این چهار ماه خیلی احترام، فلا تظلموا فیهن انفسکم، در این چهار ماه لااقل به خودتون ظلم نکن، گناه نکنید. اون چرا که حضرت یونس فرمود و خودش رو ظالم تصور کرد، انی کنت من الظالمین، این معناش اینه که خدایا من از این کوتاهی که کردم، کوتاهی جزئی که کردم، واقعا هم جزئی، برای ماها اصلا کوتاهی هم نیست، این کوتاهی جزئی که کردم، من فکر نمی کردم سخت بگیری، اما انداختش خدای تعالی توی دل ماهی. یعنی شما تصور کنید که زندانی بدتر از اونجا نیست، هم رطوبت داره، هم هوا نداره، هم تاریک تا روز قیامت. حضرت یونس اگه این جمله رو نمی گفت، للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، تا روز قیامت میخواست اونجا باشه. ولی خب شما هم بگید انی کنتم من الظالمین، ظلم نکنید به خودتون در این چهار ماه لااقل، والله هیچ وقت انسان نباید ظلم کنه. حضرت معصومه سلام الله علیها و ماه ذی‌قعده، روز اول ماه ذی‌قعده خدا قرارش داده که یا فاطمه توش فعیلی فلجنه، که شما رو در این چهار ماه، در این سه ماه حرام شفاعت کن. و در این ماه تقریبا مجموعا یه تعلق خاصی به حضرت رضا علیه السلام داره، اولش خواهرش متولد میشه، آخرش فرزندش شهید میشه، و وسطش هم که 11 ذی‌قعده میلاد مسعود اون حضرت، 23 این ماه زیارتی مخصوص علی ابن موسی رضاست، 25 این ماه که روز دهول ارزه، بهترین اعمال زیارت حضرت رضاست، یک تعلق خاصی به حضرت علی ابن موسی رضا داره، چه بهتر. امام جواد فرمود که دوست و دشمن از پدرم راضی بود، از این جهت رضا اسمش رو گذاشت. با دشمنم آدم میتونه جوری برخورد بکنه که خیلی ناراحت نشه، کارشو بکنه، نمیگیم حقتونو نگیرید، ولی یه جوری میشه حق رو گرفت که طرف اذیت نشه. امیدواریم در این ماه توفیق زیارت حضرت رضا نصیب هممون بشه، الطاف حضرت رضا و حضرت معصومه و امام جواد نصیبمون بشه. نسألک اللهم و ندعوک بعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا یه از دوستان امام زمان انشاءالله از هفته دیگه زودتر بیاد، جدی باشید، دعای ندبه رو اینجا بخونید، که وقتی من میخوام صحبت کنم با یک حالت روحی بهتری انشاءالله حرفا رو گوش بدید. خدایا این دوستان امام زمان بخوان در راه امام زمان قدم بردارن، توفیقشون رو زیادتر بفرمایید. پروردگارا فرج اون حضرت رو هرچه زودتر برسان. همه ما رو از بهترین یاران و اصحابش قرار بده. قلب مقدسش رو از ما راضی بفرما. خدایا گرفتاری های دوستان رو برطرف بفرما. خدایا بانی این خانه، این برنامه که خیلی زحمت کشیدن، خدایا به آبروی ولی عصر اجر جزیل به اونها مرحمت بفرما. دوستانی که در راه خدا قدم برمی‌دارن و خدمت به اسلام و دین می‌کنن، به آبروی ولی عصر همشون رو معید و منصور بفرما. پروردگارا به آبروی ولی عصر هر که صدای منو الان میشنوه همه‌شون رو از یاران خوب امام زمان قرار بده. هم واط من قریق رحمت بفرما، عاقبت امر من ختم به خیر بفرما و عجل فی فرجه.